بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله عاشق حسین حلی، صفحه 53، جلسه 26، تاریخ 16/8/1401. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب عرض شد که در بحث قرعه کشی ها که بلیت بخت آزمایی یکی از مصادیقش هست، در این بحث قرعه کشی ها چند تا مطلب هست که باید روشن بشه. مطلب اول این هستش که این مالی که ما میدهیم تا بعدن در قرعه کشی ما رو شرکت بدهند، این مال، این پرداخت مال آیا به ازای چه چیزه؟ باید به ازای یه چیزی باشد تا این پرداخت مال جایز باشه. ما بگیم این پرداخت مال به ازای چیست تا صحیح باشد، روشن بشه که به ازای چیه.
همین که همه میدن،
آره، هر کدوم که میخوان تو قرعه کشی شرکت کنن یه پولی میدن، یا بلیت بخت آزمایی باید پول بدی، بلیت رو بخری دیگه. خب این پولی که میدی باش بلیت رو میخری، یا پولی که میدی خدمتتون عرض کنم او برگه رو که میگفتم، برگه ارمغان بهزیستی را یا برگه او سوالات فرهنگی را، این پولی که میدی و اون برگه رو میخری، این پول در مقابل چی داده میشه؟ اول ایشون این توجیهات رو بیان میکنه که میگه چه جور اینو تخریج کرد. فرموده است که یه تخریج این است که بگیم این پول در مقابل خود این برگه است، یعنی شما این برگه را میخری به این قیمت. خب درست است این برگه فی حد نفسه قیمتش این نیست، قیمتش بسیار کمتره. مثلا اون کاغذ ارمغان بهزیستی مثلا 5 تومن میشه، 5 تومنی، اما اون پولی که شما میدی مثلا 20,000 تومنه. چقدر فاصله زیاد هست بین اون ارزش واقعی این کاغذ و بین اون پولی که شما میدی و میخری. خب این که شما این پول رو میدی، این معامله، معامله صفحی نیست که شما بیایی یه چیزی که 5 تومنی ارزش دارد 20,000 تومن بخری. میفرماد نه، این معامله صفحی نیست. چرا صفحی نیست؟ به خاطر اینکه بر خریدن این شی به این قیمت یک نتیجه عقلایی و مرغوب و مورد انتظاری از شما که برای شما مطلوب مترتب میشه، به ملاحظه او پشبندش ارزش پیدا میکنه. مثلا فرض حالا تو موارد دیگهش عرض میکنیم، فرض هم بود یه نفر یک دست نوشته یک کاغذ رنگ رو رفته یه چند خط بهش نوشته، میگیم آقا این چند میارزه؟ میگه هیچ ارزشی نداره دیگه. یکی میگه نه، من اینو 100,000 تومن میخرم. برای چیشی میخری؟ میگه این دست خط پدر بزرگ من، دست شماست، این 100,000 تومن میخرم. این معامله صفحیه؟ نه، به خاطر اینکه برای او غرضی مترتب است بر این بر این کاغذ، یا دستخط پدر بزرگش میخواد یادگار داشته باشه. این معامله صفحهی نیست. همچنین تو ما نحنفی، اینی که دارد این رو این قیمت میخرد، نتیجهش نیست که در اون قرعه کشی شرکتش میدن. اگه این رو به او قیمت نخرد در اون قرعه کشی، و این که در اون قرعه کشی شرکتش بدن امر مطلوبیه براش. لذا این معامله در نظر عقلا ارزششو داره. ارزششو دارد که من یک کاغذ 5 تومانی را که 5 تومانی میارزه به 20,000 تومان بخرم، اما به شرطی که منو تو قرعه کشی شرکت بدم. اشکالی نداره. آدم میتونه یه چیزی رو گرونتر بخره یا ارزونتر بخره به خاطر یه شرطش. اشکالی نداره، میتواند این کار بکنه. مثل این که الان این روش اجاره خونه ای که در بنگاه ها رائج است و اکثر فقها ها استثنای نادری از فقها قبول دارن، رهن خونه ها چجوره؟ شما مثلا 1,000 تومان برد، 1,000 تومان که برد، مثلا برجی 100,000 تومان، برجی 50,000 تومان اجاره خونه رو میده. حالا اصلا 50 نمیزنیم، برجی 50,000 خوبه، 50,000 تومان. اما اون صاحب خونه میگه این خونه ای که اجارش برجی 5,000,000 تومانه، به برجی 50,000 تومان به شما اجاره دادم به شرطی که در طول این مدت اجاره 50,000,000 قرض الحسنه پیش من داشته باشی. این معامله صحیحه، این اجاره صحیحه. چرا؟ چون گرچه اجاره خونه 5,000,000 به 50,000 تومان معامله صفحیه، ولی با وجود این شرط دیگه صفحی نیست. اینجا هم همینطوره. این کاغذ رو خریدن به قیمت اینقدر گرون صفحیه، ولی اگر او شرط توش نباشه. الان شما این کاغذ رو به اون قیمت گرون میخری به شرط چی؟ که شما رو در قرعه کشی شرکت بدن، که اون قرعه کشی اگر شما برنده بشی چقدر خلاصه دیگه یه راست چند سال زندگی جلو میفته. اینطور میشه دیگه. خب این صحیح باشه، اشکالی نداره اگری باشد. همین احتمال، این احتمال این که شما به این سود برسی رو بالا میبره. اگر شرکت نمیکرد توی قرعه کشی، هیچ امیدی به این که پول دار بشی نداشت. ولی این شرطو که گذاشتن برای شما امیده به پول دار شدن میاره دیگه. نتیجهش این میشود که پس بنابرای این شرط مشکلی نداره. لذا این قابلی مالیت پیدا که اصلا ممکن است، حالا من که گفتم کم مالیتش، اصلا ممکن است اون کاغذه هیچ مالیت، در جایی که کاغذ گرون نیست یه برگه هیچ مالیتی نداشته باشد. آفرین، مثل یه نخود که ارزش نداره، مال حساب نمیشود، گرچه مملوک هست اما مال نیست. ما یبذل به ازاهی مال نیست. خب این ممکن است اینقدر کم باشه، ولی همین مالیتش رو تأمین میکنه. همین که یک شرطی، اگر یک شرطی قرار میگیره کنارش، مالیت براش ایجاد میکنه.
امکانهای سختر و مهمتر هم شهر اجازه دادادی خوشحال ریسکای بالاتر و سختر.
چون قاب ببینید، ما الان دوباره مالیتی، ما آقای ابراهیمی میخوام بگیم مبیع باید مال باشد. کسی میگه اینجا که مال نیست، یک کاغذ هیچی نمیارزه، برای چی میخری؟ میگی مال هست، فی حد نفس مال نیست، اما به ملاحظه او شرط ماله. حرف اینه. پس بنابراین این مطلب اول که میشد اصلا خود این کاغذ مبیع باشد. احتمال دوم این استش که
شرط مالیت درست نمی‌کنه.
چرا؟
فقط اینو از صفحی بودن داره.
نه، مثل این میماند که مثال میزنه، مثل تمر، مثل تمر پست میمونه. تمر پست، آقا یه ذره کاغذ خودش رو حساب بکنی هیچ ارزشی ندارد. ولی چون که نامه شما را بدون این نمیبرند، یا اون تمرایی که توی اداره چی میزنی، توی چی میزنی، زادگستری را میزنی، تا اون تمرا را باطل نکنی و نچسبونن روی شکایت، این شکایت رسیدگی نمیشود، این کاغذ ارزش پیدا میکنه. او تمره ارزش اوقلایی دارد. ما یبذل به ازاهی مال. چرا؟ چون تا او تمره نباشه نامه شما رو نمیبرن. تا او تمره نباشد شکایت شما به دادگاه ارجاع داده نمیشود. پس این ما یبذل اوقلا میگن بله پولش پول باید بدیم بخریم. درسته؟ این احتمال اول. احتمال دوم این است که بگیم آقا این مال که ما داریم میدیم در مقابل خود این کاغذه که نمیدیم، که ما اینو میدیم در مقابل حق شرکت در قرعه کشی. حالا شما اگر بگی که حق نمیتونه مبیع باشه، با صلح درستش میکنی، میگی من این پول رو خودم را، این مبلغ مثلا 20,000 تومان را مصالحه میکنم با چی؟ با این که شما حق شرکت در قرعه کشی رو به من بدی، من رو شرکت بدی در قرعه کشی، حق پیدا میکنم دیگه، اشکالی ندارد. نه، حق واگذار نکردی، حق رو اعطا کردی. اینجا واگذار یعنی آدم خودش حق دارد. ما مثل اینکه فرض کنید که زن حق حضانت فرزند رو دارد، این حق حضانت فرزند رو واگذار میکنه، میگه بابا من نخواستم، بچه مال خودت، واگذار میکنه این حق حضانتش رو. یا یعنی فر حق تهجیر دارد، تهجیر کرده است یه جایی رو، یه زمینی رو، الان یه پول میگیرد از حقش رفعه حق رو واگذار میکنه. اینجا این طرف شرکت حق رو خودش نمیخواد تو قرعه کشی شرکت کند، که بگه من شرکت نمیکنم، تو جا من شرکت کن، حق رو اعطا میکنند. در مقابل این که شرکت حق را به من اعطا کند، نه واگذار کند، حق را به من اعطا کند، من این پول رو میدم، والا به من حق رو نمیدهد. من این پول را میدهم در مقابل، عرض میکنم شما بگو مبیع باید عین باشد، روزم میفرمودید یشتر تا فیلم مبی هن یکون عینا، چون خب درسته صلح قرارش میدیم، در صلح که گیر یشتر تا یکون عینا نداریم که مصالحه میشه. این دو تا احتمال. احتمال سوم در جاهاییست که اون شرکت اون پول رو قرار است، اونایی که اومدن اون گروهی تشکیل دادن و دارن بلیط میفروشن، اونا اون پول رو قرار است در یک کاری مصرف کنن، نه اینکه برای خودشون بردارن، برای کاری مصرف کنن. برید های بخت آزمایی بحث کار نیست، یعنی یه عده یه مؤسسه است میاد بلیط بخت آزمایی چاپ میکنه و خدمتتون عرض کنم به تعداد هر کس خرید همه رو هم بخوان توی سالونی جمع میکنه موقع قرعه کشی و میگن آقا ببین نگاه کن ما هیچ تقلب نمیکنیم، اسم کسی رو ننوشتیم، فلان فیسال 3 نفر 4 و 10 نفر از شما رو به قید قرعه، هر قرعه که بلدن خلاصه به کیفیتی که هست قرعه میکشون، چه جایزه میداری حرفا. اینجا قرار نیست پولو، اونایی که اون شرکت و اون جمعیت جایزه رو که دادن، بقیه پولو چیکار میکنن؟ خودشون میذارن جیبشون رو میرن. ولی یه وقتی هستش که نه، اون کسی که برگزار میکند این قرعه کشی را، بناش بر این است که این پولها رو در یه راهی، مثلا در راه اون بهزیستی که مثلا میخواد ارمغان بهزیستی، میخواد در بهزیستی صرف کند، یا فرض فرمود که یه کسی میگه این را خرج مستضعفین میکنیم، به فقرا میدیم، مثلا فرض کن لباس عید برای دانش آموزا میخریم و مانند اینجور چیزا. خب در این گونه موارد یه راه دیگه هم درست میشه و این استش که بگیم آقا این پولی که ما میدیم امانت هست نزد این شرکت، تا این شرکت این پول را که ما بهش میدیم برسونه به اون فقرا، البته بعد از این که قرعه کشی کرد و مقداریش رو جایزه داد، این پول رو ما امانت دست او میدیم و بهش اجازه میدیم بخشی از او را در جایزه صرف کند به اون کسایی که برنده میشن و ما بقیه چه کار بکنه؟ به اون مصرف فقرا و ماننده اینا برسونه. در این صورت دیگه چیز نیست. به خدمتتون عرض بکنم که بیع نیست یا تملیک به اون افراد نیست، مثلا از باب صلح و ماننده اینا. این یه احتمال می شودم که
جایزه.
بله؟
جایزه
چرا میدن؟ ندادن که نمیدن، خب میدن دیگه. نه، میخواد بگم بچه سالس اشخاص خاصی بر نمیدارن، جایزه که ممکنه بدن. بابا الان همین ارمغان بهسیستی همینه، یه مقداری از اون پول جایزه میدن، بقیهش هم قرار بدن به بهسیستی. یا فرض فرمایید که اونایی که تو مسجد ها و اینا برای دیروز مثال زدم، گفتم این مسابقات فرهنگی رو برگزار میکردن، چه کار میکردن با این مسابقات فرهنگی؟ یه مقداریش رو جایزه میدن، یه مقداریش هم اعلام میکنن که آقا هرچی از این سودی، یعنی چیزی به حساب پولی باقی بود، این رو ما مثلا فرض کن که برای بچه یتیمان لباس میخریم. یه راه دیگری هم وجود دارد، احتمال راه دیگری هم وجود دارد، و این که مثلا بگیم بابا این پول رو که شما میدی به شرکت، نه این که امانت بش بدی، این در واقع این پول را شما مثلا تملیک همون فقرا میکنی، ولی دست ایناست تا برسونن. حواستون هست؟ یعنی مثلا الان من این پول رو دادم به بهزیستی، نه این که امانت دادم دست اینا که بعدن اینها تملیک بکنند به اون مددجویان. نه، فرض سوم این بود که من امانت دادم تا اینا تملیک بکنند به مددجویان. فرض شما است که نه، اصلا من این پول رو تملیک همون مددجو میکنم، از همون اول من این پول رو تملیک مددجو میکنم، اما در دست ایناست تا برسونن به مددجو. بله؟ نه، تملیک مال مددجوه. حالا انشاءالله در ادامه بحث این شرط داده میشه، ملکیت عنوانه، بحث میشه ملکیت عنوان و جهت، انشاءالله تو همین ادامه بحثمون هست. مثل این که شما میگید که آقا، مثل این که شما میگید که کسی که مال زکات به مالش تعلق گرفت، مقدار زکات از مالش ملک فقراست. چجور ملک فقراست شد؟ حالا اونجا بی اختیار بود، اینجا با اختیارش. شما با اختیار خودت مقداری از مال خودت رو ملک مددجویان بهسیستی کردی، اما اینو دادی دست کی؟ دست سازمان بهسیستی تا بعدن به اون مددجویان چی کار بکند؟ برسانه. این احتمال چهارم، فرقش با احتمال اول این استش که بنابر احتمال اول، وقتی که احتمال سوم، یعنی احتمال چهارم، وقتی که شما میدادی دست سازمان، در احتمال سوم مالی دست سازمان بهزیستی میدادی، در اون زمان هنوز ملک خود شما بود، هنوز مالک شما بودی، اونا امانتدار شما بودن. ولی در این فرض چهارم، مال وقتی دست سازمان بهسیستی است، دیگه ملک شما نیست، گرچه ملک اون ماموران بهسیستی هم نیست، ولی ملک اون فقراست. این فرق این احتمال سوم و چهارمه. این چهارتا رو من بخونم تا بعدش اون پنجمم توضیح بدم. یه پنجمی هست که در بعض فروض جا داره، اونجایی که ماشین، دیروز میگفتم یکی سسن میاد ماشینشو عوضی که بیاد مثلا بگه پول بدید برگه چاپ کنه و بعدش بگه چی برگه چاپ میکنه، عوضی که میگه فلان جایزه میدم، یه ماشین میذاره اینجا، میگه آقا از من چی بخرید؟ بلیت وقت آزمایی بخرید، این ماشین رو بهتون میدم. عوضی این که پول بده بعدن بگه جایزه میدم، میگه این ماشین دیگه شما چی نکنید، خلاصه شک نکنید، حی و حاضر. این ماشین که میبینی اینجاست همین روز یادتون هست دمه با اونچای ماشین میذاشتن تا چند سال پیش؟ حالا من دارم مثالشو میخوام بزنم و آره مسیر ما یه مسیری از حالا اینم تو پرانتز عرض کنم، مسیری که من دیدم برای شما میگم، اول انقلاب وقتی که میخواستن بگن که پولاتون رو توی بانک بذارید، اینجور میگفتن که پولتون رو توی بانک بذارید تا از ثواب اخرویش شما چی کنید. آره یه از یه خوبه که رفتیم جلوتر گفتن که پولتون رو بذارید تو بانک که علاوه بر ثواب اخروی از نه از جوائز قرعه کشی هم بهره مند میشه. چه میگفتن قرعه؟ یه خود رفتیم جلوتر گفتن که خدمتتون عرض کنم که پولتون رو تو بانک بذارید و به خدمتتون عرض کنم که سودشو بهتون میدید، که حالا تقریبا همین مرحله یا یه مرحله بعدش هستیم، و سودشو بشون بعدش دیگه گفتن که نه اصلا سود روز شمار به شما میدید. اون دیگه قصد خیر معنوی و نمیدونم به خدمتتون عرض بکنم که اون حرفان یه کسی از شما که من عرض میکنم چی هستا؟ یعنی دقیقا اگر شماها اگر یه جایی باشد که خود را تلویزیون این تبلیغات این 30-40 سال را در بحث بانک در بیاره و اجازه بدهد کسی مثلا اینها رو کنار هم بچیند، میبینی که این مسیری که من خدمت شما گفتم طی شده است. نه میخوام بگم به متناسب آره رفتیم جلو. بله بله این الان حساب قرض الحسنه هم دیگه کنن نداریم دیگه، اسم قرض الحسنه هست ولی خب همیشه ظاهرا یه چیزی داره، حالا کار نداریم. میخوام بگم که میخواستم اینو بگم، از یادم نیست از کجا به این نکته رسیدم، یادم هم رفت.
ماشین
بانک، بله بانک ها ماشین داشتم میگفتم. من ببین این ماشین رو میذارم میگه خب اینا اینم آقای هلی میگه میفرماد که اینی که یه ماشین میذاره میگه هر کس بلیط های بخت آزمایی از من بخرید، بلیطی مثلا 1000 تومن 100 10 هزار تا 100 هزار تا 1000 تومنی میفروشه، میگه هر کس برنده شد این ماشین مال اون. آقای هلی میگه این رو هم میشه آدم یه تخریج اینجوری بکند، بگه که این داره ماشینشو 100 هزار سهم میکند و هر سهمی رو 1000 تومن میفروشد، به شرط در واقع این داره اونا دارن میخرن، دارن سهمی از ماشین میخرن، ایجور دارن سهمی از ماشین میخرن. وقت دیگه خب درست میشه دیگه، اصلا این که این پول بابت چی داده میشه؟ بابت خرید ماشین داده میشه. البته شرطش این استش که بعدن هر کس که قرعه کشی برنده شد بقیه از ملک خودشون صرف نظر کنن، ولی این پول رو میدهد و سهمی از ماشین رو میخرد. خب حالا این صور رو خدمتتون عرض بکنم تا بعد، الان نمیخوام بگیم این صور واقعیت، میخوام بگیم اینجوری تصویر میشد که مال به ازای اینا باشد. بعدش واقعیتش کدومه تو اجتماع؟ این پولی که داده میشد به کدوم نحوه؟ آیشون میفرماد بیشتر همون یک و دوه، که یا ما میخریم و بلد بخت آزمایی را، یا نهایتش این استش که با او حق شرکت در قرعه کشی پولمون رو مصالحه میکنیم. اینه تملیک، خودش مصالحه هست، تملیک میکنی مصالحه هست دیگه.
اون چیزی که در واقع انجام شد نه یک نه دو، یه فرضی که ایشون نگفت، اون پولی بودیم هم به ازای اون برگز هم به ازای اون اثر مجموعا با هم
دیگه بابا او اثر شرطشه دیگه، 20
تومن که میداشت 5 تومن به ازای اون برگز 15 تاش به ازای
نه اینطوری زن 5 تومن میخواد چیکار کنه؟ برگز میخواد برسه تو چاد به چه دردش میخوره این برگز؟ بابا عزیزم ببین حرفی که میزنی اول قبل از این حرفی که میزنی یعنی برای این آدم بادی کاغذه ارزی نمیخواد، این کاغذه میخواد بهش میزنه تو سطح. پس نمیخواد پول در مقابل این کاغذه بده، او میخواد بندازد در مقابل این، یا بگو که این کاغذه ارزش پیدا میکنه یا بگو در مقابل حق میده. این که بگی در مجموعه اینا میده، این مال جایز که اونم به دردش بخورد. بله یه وقت یه کاغذ سفیدی میفروشن که شما او کاغذی
که داره توش مینویسه شرکت،
نه این که به کاغذه که به درد نمیخورد که
نشونش میگه اون کسی که داره کاغذ چاپ میکنه وقتی داره چاپ میکنه میگه ببین هزینه چاپمون چقدر میشه
مثلا. بله
بعد اون هزینه چاپ رو مجموعش میاره،
ربطی به خرید من او معلومه که او هزینه رو همش میاره، درسته. اما صحبت این است که من پول به ازای چی میدم؟ من پول به ازای مجموعه این دو چیز نمیدم، این هیچ ارزش نداره. بله شما مثلا فرض فرمایید که میری کفش بخرید، دو تا لنگ از کفش، یه لنگه که نیست که، پول به ازای این دو لنگه داده میشه، پول به ازای یه لنگه نیست. اینطور نیست که پول به ازای یه این لنگه به شرط انضمام اون لنگه باشد، این نیست، پول به ازای مجموع لنگه هاست. ولی تو این معامله ما اینجوری نیست، این کاغذ برای من هیچ ارزشی ندارد که پول بالاش بدم. یا میگی داره مقابل این کاغذ میدم به خاطر اون شرط، یا میگی که اصلا من در مقابل اون حق و شرط میدم. خب این مطلب صفحه 53، حال من باید تطبیق کنم. عنوان بذل المال به ازاء البطاقه الجهة الاولى والتي هي بذل المال، این جهت اولا، چون این بذل مال در مقابل اتا این جهت اولا، والتي هي اذا تو توضیح میدم چیه بذل المال به ازاء البطاقه، این پولش در مقابل این بلیت میدم، و ما يحصل الدافع للمال في مقابل هازن. پس اولی پولی که میدم صحیح هست بدم در مقابل چی داده میشه، یک. دوم اونی که دافع حاصل می کند، الدافع للمال فی مقابل هازد دفع، اون در مقابل این دفع، دفع با اعطا عطف تفسیره، در اون پولی که می گیره حکم او. پس الان صحبت نیست که اینی که میدم اصلا صحیح هست این پول رو بدم یا نه، چون اگه صحیح باشه او میتونه بگیره، اگر این پرداخت حسابی نباشه تو نمیتونه رو بگیرد که. پس قدم اول نست که این پولی که من میدم صحیح هست یا نه. دوم اگر خوششانس بودم و جایزه به نامم خورد، اون جایزه و قرعه کشی که به نامم درمد، اون جایزه گرفتنش جایز است یا جایز نیست، این دوتا رو باید جا بحث کنیم. حالا قسمت اولش، ففیه وجوه، در این بذل مال وجوهیه. الاوجه الاول ان یکون بذل المال به ازاء نفس البطاقه، میخوام خود این کاغذ بلیتو بخریم. یکون البیع و شراء واقعا علی هذه الاوراق، بیع و شراء واقع است بر همین اوراق، لکنه مشروط به سحب، به خود این کاغذ رو داریم میخریم، من میخرم و او میفروشد، لکن مشروط است این بیع و شراء چی؟ به سحب، سحب این قرعه که قرعه بکشن، ولی من نمی کنم این کار را، ای اجرا عملیت سحب، من می خرم اینو به 5 تومن و به 20 هزار تومن تا اینکه قرعه بکشن و منو تکای شکست کنم، و یکون و کل من الطرفین قد دفع شیئا فی قبال ما اخذ، هر کسی در مقابل اون چه که گرفته پول داده، فصاحب المال قد دفع المال به ازای هذه الورقه، صاحب مال چه کرده است؟ مال شده در مقابل این ورقه، پس این ورقه خودش مبیعه. ولتی یترتب علیها حق الدخول فی جملت من یجر سح علا اقلامهم، نتیجه و آنچه که مترتب می شود بر این معامله، بر این معامله چی مترتب می شه؟ حق دخول، در من حق پیدا میکنم که در جمله و زمره کسی که قرعه بر رقمش واقع میشه، چون رقمو گفتیم رقمای مینویسن تو بدبا و اینا، ولی بطاقه و این کانفیت نفسها لا قیمت لها، درست است. حالا ایشون میگه هیچ قیمتی نداره، حالا اون زمان دست یه کاغذ ارزش نداره، حالا الان یه برگش هم یه ارزشی دارد به پول ما. این میگه ولبطاقه و امکانت فیت نفسا لا قیمت لها، این تیکه برگه هیچ ارزشی نداره، صفر ارزشش. الا انها مما یترتب علیها شیء له اهمیت، له اهمیت او عند العقلا. اما او چیزی که مترتب میشه بر او، چیزی اثری، شیء یعنی اثری، اثری که برای اون اثر است اهمیتش عند العقلا، یعنی اون اثر مهمه عند العقلا. معنیش اینه
در روبال
کار میکنی، خود گلگیسی هم خود ارزار میکنی، در همون میگه گلگیسی که دیدن تو گلگیسی. آره چه کار دارم به کاغذ؟ بله کدوشه، اونا کدوشه. و هوه ما بیناهو، اون شیء اهمیت دار چی چیه؟ ما بیناهو من حق دخول فی عملیت السحب و نفس و ترتب هذا الاثر على هذه الاوراق یکسبها قابلیت و مبادلتها بالمال. فرمود نفس همین اثری که مترتب میشد بر این اوقا، یکسبها یعنی یکسب لها، کسب میکند برای او، یعنی برای او بتاقه، برای او بتاقه کسب میکند، برای او چی؟ قابلی یکسب و برای او قابلیت و مبادلتها بالمال، یعنی قابلیت مبادلت به مال پیدا میکنه. یعنی تا حالا قابلیت نداشت، ارزش نداشت، اما حال که قراره این شرط رو بر اساس این خریدن این کاغذ بکردن، مالیت پیدا میکنه. حالا قابلیت مبادلت به مال پیدا میکنه، حالا به نحو صلح اول بی او غیر همون انواع المعاوضات، میتونی دیگه بفروشیش، میتونی مصالحه کنی، میتونی سوال معاوضات انجام بدی. و لیس هازا به قریبه، شما تعجب نکن، فرق به شیء لا یکون به نفسهی قابلا للمبادله الا ان قابلیت او لذالک انما تکون و نظرن الى ما یترتب علیه من الاثار المعتدبه ها عند العقلا. فرمود بسیاری از اشیاءن که خودشون به نفسه قابل مبادله نیستن، یعنی ارزش مالی ندارن، الا این که قابلیتش برای مبادله انما تکون و نظرن یعنی من جهت نظر، این قابلیتش نظرن یعنی من جهت نظر است، بچی اون چی که مترتب میشه از آثار متعدد بین در عقلا. و این کان به جعل من ظالمن، اگرچه باشد اون اثره به سبب قرار دادن یه سلطان ظالمی، یعنی او اومده از گفته از آقا ترکه میخواد نامه پستیش بره باید تمر بخره، ولی خوی قرار داده کرده، نتیجه قرار داده یک حاکم ظالم مالیت پیدا کردن اون شیء میشه. اون ظالم بودن و عادل بودن توی تأثیری ندارد، مهم است که الان اجتماع چی کار میکنه. و مثال ذالک توابع البرید و توابع المالیه، توابع توابع یعنی تمرا، تابع یعنی اون تمر، توابع البرید یعنی تمر پستی، تابع یعنی تمر، بله تابع یعنی تمر، توابع جمعش میشه دیگه، توابع جمعش میشه، توابع البرید و توابع توابع المالی یعنی اون تمرهای ارزش مالده هم رایی که تو چی هم زدن، تو برگاه دادگستری و نمیدونم تو شهرداری و چیزا میزنن روی چیا دیگه، تو الان مثلا محضر که میریم
تمر اداری،
آره تمر اداری اسمشه، آره محضر بله
هولوگرام،
نه هولوگرام یه چیز دیگه است، نه اون تمری که میچسبه، الان مثلا فرض کن شما میری محضر روی روچیه یه تمر میچسبونه، اونا میگن. خب فعن نهازهی من حیثویه اوراقون، یعنی این چیا، این اوراق یا این چیزا، این توابع از حیثی که توابع از حیثی که اوراق است اهمیتی ندارد، ارزشی ندارد، مثلا یه ذره کوچولوه، الا ان اهمیت ها به نظر سر مترتب علیها من ایصال رسائل، اثرش به خاطر اهمیتش به خاطر اثریست که مترتب است که رسائل و نامه ها رو با او میشه برسونیم، یا اعطاء صفت رسمی للاوراق، اگر بخواد ورق رسمی بشه بایدش بچسبه، تا این بهش نچسبه مثلا شکایت شما شاید رسمی نمیشه. لیل اوراق لتی تلسق علیها، این بهش میچسبه. و هاکذا اجازات الاستیراد التي تمنعها الحكومه الى التجار. حالا ایشون لابد اون زمان ها اینطور در عراق هست، میگه مثلا یه تاجری میاد چیکار میکند؟ اجازه واردات میگیره، یه بندی میاد دوندگی میکنه چقدر وقت اجاره، این اجاره واردات رو هر کس داشته باشه میتونه مال بیاره از خارج، جنس وارد کنه و لذا میفروشه اینو. او میده این الان ارزش داره چون هر کسی اینو داشته باشه تو باش مال وارد کنه. اجازات الاستیراد یعنی اجازات وارد کردن، التی تمنع الحکومه الى تجار، تجار حیث تخول و حاملها، چون مجاز می شود حاملش از استیراد یعنی وارد کردن بضائعات مختلفه، بضائع یعنی کالا، کالاهای مختلف از خارج میتونه وارد کنه. و یأخذ الشخص الممنوح له تلک الاجازه، و شخصی که ممنوح له هست یعنی این اجازه رو بهش دادن، یعنی این به حساب اجازه رو در اختیارش گذاشتن، یأخذ تلک الاجازه را، اینو میگیره، لیبیاه الالآخرین که میفروشه به دیگران، و تکون تلک الورقه قابله للمعاوضه علیها بالمال، و این ورقه قابلیت مالیت پیدا میکند نظرا لما یترتب علیها من منح یعنی بخشید ممنوح، بله، لما یترتب علیها من الاثر المرغوب لدى العقلا، و اثر داره دیگه، اثر که اون میگم جنس میتونم وارد کنم. فیستورد هذا الشخص الكمیات الممسوح، یستورد الكمیات الممسوح له، بله مسموح، مسموح من این جای سین و چشوا گفتم. و فیستورد هذا الشاز الشخص الكمیات المسموح له به نقلها من خارج البلاد بینما یحرم و غیره من هازن نم، پس وارد میکند این شخص هر مقداری که اجازه بهش داده شده است مسموح له به نقلها، این وارد میکند من خارج البلاد از شهرهای دیگه، در حالی که دیگران نمیتونن این کار بکنن. سمح یعنی اجازه داد، مسموح له یعنی مورد اجازه، اجازه هم هست، آره اونم همش چیه، همش اون انسان، آره
اجازه،
آره سمح هم بخشیدن هم معناش به اجازه هم معناش هست، خب آره سمح یعنی اجازه داد. خب ولی هازا لو تخلف البایع اول لجنه فی مقامنا هازا من اجراء سهم کان للمشتری سلوک و اهل طریقه، بنابراین اگر که تخلف کنه، اینجا این شرطه، میخواد بگه اینجا این شرطه هستش، بنابراین اگر تخلف کند او بایع یا او لجنه اون جمعیته از اجرای قرعه، مشتری دو تا کار میتونه بکنن هر کدوم خواست. الاول الزام و لجنه به صح به ایه صورت امکانه، بره الزامشون کنه، چجوری میره شکایت میکنه دادگاه که آقا این پول از ما گرفت قرعه کشی نکرد، نه قرعه الزام به صح به ایه صورت امکانت گفتم این شکایت. خب دوم راه دومون که چون شرط بوده اجرا نکرده، خب هر وقت در معامله شرط و طرف اجرا نکنه اون مشروط له حق داره معامله چه کار کنه؟ به هم بزنه، فسخ کنه، فسخ تل کر معاملت البیعه و صلحیه، این معامله به هم بزنه و استرجاعه ماله من ال چی چی؟ ماله من المال چی نمشته؟ من المال این رو مالش نداره؟ بس این نسخه من این اشتباه، این نسخه اشتباه، خب و استرجاع ماله و هاز شرط و اعنی بهی از دخول فسه و این لم یصرح بهی فی متن العقد، تو متن عقد نگفتم این را می فروشم به تو در مقابل که تو باید شرکت بدم، میگه شرط احتیاج به تصریح نیست، شرط ارتکازی هم صحیحه، آخ شرط ارتکازی درسته، یه کسی میرد به ازامش میرسه، یه پسری میرد یه خواستگاری دختری، اگر این دختر بعدن باکره نبود بیاد بگن که تو که نگفتی شرط نکردی، قبوله؟ نه، میگی این شرط ارتکازیه. برای پسری که میاد خواستگاری دختری شرط ارتکازی است که دختر باکره باشد، ولی اون که تو اونجا که دارن عاقل عقد میخواند این شرط را نمیگویند که فلان، اینا که نمیگویند. پس شرط ارتکازی مثل شرط چیه؟ مصرحه. لذا این شرط ارتکازیه، برای این داریم معامله رو میکنیم. و الا بله این شرط و الا مصرح به فی متن العقد الا انه من قبیل شروط ضمنیه المستفاده من القرائن الحالیه، قرائن حال اینو میگه، او من تبان العقلاء المتعاملین علی ذلک، که این تبانی که متعاملن که بر همینه، به درجه توجب المفروغ یعنی اعتباری، به درجه این روشنت که مفروغ عنه که این شرط هست. و عند التخلف يكون حاله حال تخلف المشروط عليه عن الشرط، وقتی تخلف کنه حالش حال تخلف مشروط عليه هست، یعنی اون کسی که شرط بر علیه شده است از شرط، یعنی مشروط شرط رو عمل نکنه، این که شرط ارتکازی روشنه دیگه، این شرط هم مثل شرط مصرح میمانه. این بچه اول. دیگه بچه دوم مثل این که نمیتونیم بخوانیم، ان شاء الله فردا. الحمدلله رب العالمین.
الله سبحانه.